کمال و مقال تو صلوات، لاله‌زار وجود را تو گلی، به گل خط و خال تو صلوات. نام تو مظهر عتم باشد، به مه بی زوال تو صلوات. ذکر ادیان و علم دین این است، به رخ بدیع المثال تو صلوات. اللهم صل علی محمد و آل محمد، اللهم عجل ولیک الفرج. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما بینندگان محترم و یاران همیشگی شبکه جهانی ولایت. عرض تبریک دارم خدمت شما به مناسبت میلاد امام زمان علیه السلام و خیلی خوشحالیم که امشب ویژه برنامه میلاد امام زمان علیه السلام رو از این شبکه جهانی بیننده هستید. ما امشب خدمت کارشناس محترم و استاد فرزانه حوزه علمیه و دانشگاه هستیم، جناب آیت الله آقای دکتر حسینی قزوینی. عرض سلام دارم خدمت شما جناب.
من خدمت حضرت عالی و همه بینندگان عزیز سلام عرض میکنم و میلاد عصاره عالم وجود بقیت الله الاعظم ارواحنا لتراب مقدمه الفدا را به پیشگاه مقدسش و اجداد طاهرینش تبریک عرض میکنم. خدا را به آبروی این نازنین وجود سوگند میدهم که عیدی ما را فرج موفور سرورش قرار بدهد ان شاء الله.
من هم خدمت شما این میلاد فرخنده رو تبریک عرض میکنم و همچنین خدمت بینندگان. حضرت آقای دکتر قزوینی، ما بحث رو خیلی سریع شروع بکنیم با توجه به اینکه وقت ما یکم محدود هست. عذرخواهی میکنم از شما بیننده ها به خاطر اینکه یکم برنامه با تاخیر شروع شد. تلفن های برنامه زیرنویس هست، شما میتونید تماس بگیرید و سوالات خودتون رو از کارشناس محترم برنامه ما بپرسید. حضرت دکتر قزوینی، در اعتقاد به مهدویت از دیرباز ما اطلاع داریم، بینندگان ما هم میدونن که در افکار مختلف جامعه بشری بوده است، چه الهی چه غیر الهی، معتقد بودند به اینکه یک منجی یک روزی خواهد آمد، حالا هر قومی هر قبیله به یک شکلی. من سوالم اینه، میخوام این رو شما واضح بفرمایید برای بینندگان ما که آیا عقیده به مهدویت یک عقیده صرفاً مال شیعه یا یک عقیده فرامذهبی است، ربطی به شیعه یا مسلمان یا غیر اون نداره؟
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و بهی نستعین و هو خیر ناصر و معین. الحمد لله الصلاة على رسول الله و على آله آل الله، لا سیما على مولانا بقیت الله، و اللعن الدائم على اعدائهم اعداء الله الى يوم لقاء الله. افوض امري الى الله، ان الله بشير بالعباد. الحمد لله الذي هدانا لهذا و ما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. خدا را بر تمام نعمتهایش بویژه نعمت ولایت سپاس میگوییم و سپاس دیگر که ما را زنده بداشت تا نیمه شعبان سال 1389 را درک کنیم و این خجست میلاد را به پیشگاه مقدس مادر ماجدش صدیقه طاهره و جد بزرگوارش نبی مکرم و امیر المؤمنین و شما بینندگان عزیز و همه منتظران قدوم شریفش و همه آنان که در انتظار صلح جهانی به دست مصلح کل میبرن تبریک عرض کنم. من اجازه میخواهم قبل از شروع سخن یکی دو فراز از فرازهای دعای عهد جدید آقا ولی عصر ارواحنا لتراب مقدمه الفدا را که زیبنده از امشب قرائت شود برای بینندگان تقدیم کنم. السلام علی معز الاولیا و مدل الاعدا، سلام درود بر خاتم اوصیا، مفخر اولیا، کوکب فروزان آسمان ولایت و تنها باقی مانده خاندان اسمت و طهارت سلام الله علیهم، که با قیام خود آخرین حلقه از حلقات مبارزه حق باطل را به پایان برده و کاخهای ستم و کنگره های بیداد را برای همیشه در هم کوبیده و آنچه غایت بعثت انبیا و کوشش اولیا بوده در جامعه تحقق خواهد بخشید. السلام علی ربیع الانام و نظرت الایام. سلام و درود بر بهار انسانها و شکوفایی دورانها، یعنی آنکه با ظهورش فجر نور شکافته و همه جا نور باران می شود. عدل مساوات فراگیر شده و نابسامانی ها در تمام محورهای فرهنگی و اقتصادی و سیاسی از میان خواهد رفت، جهلها و ستمها رخت خواهد بست، عقلها و دانشها به کمال خواهد رسید، زندگیها با ترافت و انسانها با صفا خواهند شد. السلام علی المهدی الذی وعد الله عز و جل به الامم. سلام درود بر انبیا و اولیایی که از ظهور قیام و حکومت جهانی او نوید داده و انتظار قدوم مبارکش را به رهروانشان توصیه نموده اند. و در پایان سلام درود بر رهروان و شیفتگان و دلباختگان او که حتی یک لحظه از لحظات زندگی از یاد او غافل نبوده و برای رسیدن به وصال دلربایش از هیچ سعی کوششی دریغ نورزیدن و افتخار زیادت او را و افتخار زیارت او را با سلطنت بر زمین
ای تو روح و روانم، یادت آرام جانم، با غم دوری تو تا کی زنده بمانم. مانده امولا محزون و خسته، چشمم به راحت در خون نشسته. الاجل مولا مولا مولا، الاجل مولا مولا مولا، کنج این غربت غم گریم بر حال تشنه ام بر نگاهت، در راحت جان سپارم. ای آرزوی خوبان عالم، حسن تو حسن حضرت خاتم. الاجل مولا مولا مولا، الاجل مولا مولا مولا، اشکم روی دو دیده، ای آخرین سپیده، یاس خوشبوی چشم انتظارم یوسف زهرا الاجل مولا 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 الاجل مولا 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 الاجل مولا. وگر رخ تو نبینم مرا به دیده چه کن، وگر رخ تو نبینم.
عذرخواهی میکنم از شما بینندگان محترم به خاطر این مشکلی که در ارتباط استودیوی قم با استودیوی امریکا پیش اومد. من سوال برنامه یک بار دیگه میپرسم برای بینندگانی که شاید الان به جمع ما پیوستند و از استاد فرزانه آقای دکتر قزوینی میخوام که یک بار دیگه به طور اجمال اون چه که تا الان فرمودند رو بفرمایند و بعد ادامه مطالب رو برای ما بفرمایند. من سوالم این بود جناب آقای دکتر که عقیدهی به مهدویت رو ما در شیعه میبینیم که هست، اما در برخی از ادیان دیگه یا در برخی از حتی مذاهب دیگری از اسلام یا غیر اسلام که نگاه میکنیم میبینیم یک چیزی شبیه به مهدویت رو قائل هستن. من سوالم اینه آیا عقیدهی به مهدویت مختص به شیعه است یا فرامذهبی است و غیر از شیعه هم این عقیده رو داشتن و دارد؟
من این رو توضیح میدادم که ارتباط ما با استودیوی کالیفرنیا قطع شد. عرض کردم بر این که مسئله مهدویت یک مسئله درون مذهبی نیست، بلکه درون دینی هم نیست، فرا مذهبی و فرا دینی است. در رابطه با این که خب فرا مذهبی است، اگر عزیزان به تفاسیر شیعه و سنی مراجعه کنند، ما آنچه که به دست آوردیم در کتب شیعه و سنی حدود 250 آیه از آیات قرآنی به حضرت مهدی ارواح نافدا یا به صراحتن یا به کنایتن یا به اشارتن تفسیر شده. خب 250 آیه چیزی نیست که انسان بخواد از کنارش به سادگی بگذره. مثلا شما ببینید به عنوان نمونه خود جناب امام قرطبی که از شخصیت‌های برجسته اهل سنته و تفسیر ایشون اساره تفسیر شش قرن نخستین اسلامی است. ایشون در تفسیرشون در جلد برای شما عرض کنم هشتم صفحه 121 به صراحت می نویسد ذیل آیه شریفه هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله ولو کره المشرکون. میگه این قضیه عند خروج المهدی، این که دین اسلام یک دین جهانی خواهد بود، این فقط منحصرا در زمان حضرت مهدی اتفاق خواهد افتاد. بعد جالب این هست که میگه لا یبقى احد الا دخل الاسلام، به هنگام خروج حضرت مهدی ارواح نافدا هیچ انسانی در کره زمین نمیماند مگر اینکه وارد دین اسلام خواهد شد. آقایان میتونن این روایتی را که جناب قرطبی در جلد هشتم صفحه 121 نقل کرده در تفسیر سعلبی جلد پنجم صفحه 35 ببینن، زاد المسیر ابن جوزی جلد سوم صفحه 290 ببینن، تفسیر فخر رازی جلد 16 صفحه 40 ببینن، تفسیر البحر المحیط از تفاسیر معتبر اهل سنت هست مال ابو حیان اندلسی جلد پنجم صفحه 34، در تفاسیر شیعه هم جناب تبرسی در مجمع البیان جلد پنجم صفحه 35 این مسئله را آورده. این یک نکته. نکته دوم، تألیفاتی که در حوزه مهدویت به چاپ رسیده و یا به صورت خطی در کتابخانه های بزرگ دنیا موجود هست، البته این آماری که بنده دارم مال حدود 2 سال قبله، کتاب هایی که در این 2 سال اخیر نوشته شده بنده اطلاعی ندارم. آنچه که به دست آوردیم ما 1941 کتاب توسط شیعه و سنی پیرامون آقا ولی عصر، ولادت حضرت، علائم ظهور حضرت، کیفیت قیام حضرت،
کیفیت تسلط حضرت بر جهان، کیفیت حکومت جهانی و شاخصه های حکومت جهانی حضرت و یاران حضرت درباره این نوشته شده. 1941 کتاب. ما موضوعی نداریم در موضوعات اسلامی، چه در حوزه فقه، چه در حوزه سیاست، اخلاق، که ما بیاییم در یک موضوع نزدیک 2000 عنوان کتاب تألیف شده باشه. و جالب این هست که عزیزانی که در این سالهای اخیر موسوعه نوشتن تحت عنوان موسوعه الاحادیث المهدی سلام الله علیه، هم حضرت آیت الله کورانی که از شخصیت های برجسته و از مفاخر جهان شیعه هستند، و هم حضرت آیت الله العظما صافی گلپایگانی از مراجع عظام تقلید که به نام منتخب الاثر، روایاتی که بنده شمردم اینا رو دونه دونه جلد به جلد و تقریبا باب به باب، دیدم 3666 روایت در کتب شیعه و سنی در رابطه با حضرت مهدی آمده. یعنی 3666 روایت پیرامون آقا ولیعصر ارواح نال تراب مقدم الفدا. جالب این هست که بینندگان عزیز اگر یه مقدار دقت بکنن، ما مثلا در رابطه با این که روایات ما داریم بشارت داده به ظهور مهدی، ما حدود 657 روایت داریم که نبی مکرم ائمه علیهم السلام بشارت دادن به آمدن حضرت مهدی. حدود 300، یعنی دقیقاً، نه حدود، دقیقاً 389 روایت ما داریم که تصریح کرده ان المهدی من اهل البیت، نه از کانال دیگر، نه از قبیله فلان و فلان. و جالب این هست 214 روایت ما داریم تصریح کرده به این که مهدی فرزند علی بن ابی طالب امیرالمؤمنین هست. 192 روایت داریم تصریح کرده حضرت مهدی فرزند حضرت زهرا دختر نبی مکرم هست، و 185 روایت داریم که مهدی من ولد الحسین. 185 روایت من ولد الحسین. 148 روایت داریم که نهمین فرزند امام حسینه. بعد جالب این هست که مثلا در رابطه با اینکه فرزند امام سجاد هست، ما حدود 148 روایت داریم، 185 روایت داریم، فرزند امام باقر 103 روایت، فرزند امام صادق 103 روایت، تا اونجایی که روایت 123 مورد داریم که مهدی وقتی میاد دنیا را پر از عدل و داد میکنه، همانطوری که از ظلم جور پر شده. و جالب این هست بینندگان عزیز توجه داشته باشن، چون الله بحث طولانی بودن غیبت حضرت سلام الله علیه الان چه بسا حتی برای بعضی از جوانهای شیعه مسئله است، اگر سوالی باشه من توضیح خواهم داد. ما 318 روایت داریم، 318 روایت از نبی مکرم، از امیر المؤمنین، از دیگر ائمه علیهم السلام در رابطه با این که آقا حضرت مهدی دارای غیبت طولانی است. چه بسا بعضی افراد به خاطر طولانی بودن غیبت دچار حیرت، دچار شک، دچار تردید خواهند شد، و در اون دوران طولانی غیبت ائمه علیهم السلام توصیه کردند بر این که دعای فرج بخوانند. و جالب این هست که در این رابطه که حکومت حضرت حکومت جهانی است، آنچه که بنده تونستم از این 3666 روایت به دست بیارم، 47 مورد ما داریم، 47 روایت داریم که تصریح دارد که ولایت حکومت آقا حضرت مهدی ارواح نافدا یک حکومت جهانی و عالمگیر و فراگیر هست. زمان حکومت حضرت مهدی سلام الله علیه هیچ حکومتی در کره زمین نخواهد بود و هیچ انسانی در کره زمین باقی نمیماند جز این که وارد آیین اسلام خواهد شد. یا در بعضی از روایت داره که در زمان حضرت مهدی جز بانگ الله اکبر و اشهد ان محمد رسول الله صلی الله علیه و آله هیچ بانگی در مأذنه ها شنیده نخواهد شد. اینها در حقیقت نشان میده بر اینکه موضوع مهدویت یک موضوع درون مذهبی نیست. یعنی اینها چیزی نیست که انسان بخواد از کنارش به این سادگی رد بشه. من از بینندگان عزیز سوال میکنم، از عزیزان اهل سنت میپرسم، شما در کدام یک از موضوعات دینی دارید، از طهارت تا دیات، مسائل اخلاقی، مسائل سیاسی، هر موضوعی شما انتخاب کنید، کدام موضوعی دارید که 3666 روایت در اون موضوع ما روایت از نبی مکرم یا دیگر اهل بیت علیهم السلام وارد شده باشد؟
بسیار خوب، ان شاء الله یک روزی بیاد و ما هم اون صدای الله اکبر رو از بالای منزنه ها بشنویم. حضرت دکتر قزوینی، من سوال بعدیم رو اینجور میخوام از شما بپرسم که ما خب فرمودیم که عقیده به مهدویت یک عقیده صرفا شیعی نیست و باقی مذاهب اسلامی هم معتقد به وجود منجی به نام حضرت مهدی هستند. روایات رو ادلش رو فرمودیم. خب مجموع روایاتی که در کتب شیعه و سنی ذکر شده هم تقریبا اشاره فرمودید که چقدر چه تعداد روایات در کتب شیعه و سنی ذکر شده. من میخوام حالا اگر این سوال رو باهاش مخلوط بکنم، ما وقتی نگاه میکنیم به ادیان دیگر غیر از اسلام، باز هم این رو دیدیم که اونها هم همونطوری که اول بحث اشاره کردم، اونها هم قائلند که یک روزی در آخر زمانی، حالا یک کسی تعبیر میکنه به سال 2000، کسی میگه 2020، کسی میگه مسیح میاد. هر گروهی رو نگاه میکنیم، اکثریت قائلند به این که بالاخره یک روز یک منجی خواهد آمد، یک روزی میشود که این دنیا از این وضعی که هست تغییر میکنه و همه به سوی مدینه فاضله خواهند رفت. شما موضوع مهدویت یا مصلحه کل رو در میان ادیان دیگر و اقوام دیگر چطور میبینید؟
در رابطه با این پرسش جناب کاشانی عزیز، اگر فرصت بشه انشاءالله ما یک یا دو جلسه مهدویت در آیینه ادیان آسمانی مفصل صحبت خواهیم کرد، که حتی در تورات، در انجیل، در زبور و یا در دیگر کتب آسمانی که اثری از او مانده و یا نامی از او در تاریخ مانده، اونجا با اون عبارتهای ویژه‌ای که هست برای بینندگان عزیز به حول قوه الهی توضیح خواهیم داد. ولی اگر عزیزان یه مقدار دقت کنن و رو سایت ها مخصوصا در حوزه مهدویت، اون مراکزی که دارن کار میکنن مثل مرکز تخصصی مهدویت و غیره، اینها کاملا بحث مهدویت رو حتی در آیین زرتشتی، در آیین هندی، بودایی، یهودی، مسیحیت به عنوان یک اصل مسلم و قطعی مطرح شده آوردن. یعنی این که یک روزی خواهد آمد مصلحی و نجات بخشی بیاد جهان را از ظلم و ستم نجات بده و مظلومان را از زیر استبداد رهایی ببخشد، این در حقیقت موضوعی است که در تمام ادیان آسمانی به مفصل آمده. مثلا شما ببینید در کتاب اوستا مال زرتشتیان، یا برای شما سم شاد میکنی مال هندیان، دات و پاتیکل مال برهمانیان، مزامیر زبود و غیره، اینها مملو از بشارت آمدن مصلح کل و منجی عالم بشریت که یک روز این آقا خواهد آمد و جهان را پر از عدل داد میکنه و مردم در حکومت او نفس راحتی میکشند.
جناب دکتر، من سوال وسط برنامه پرسم، در این کتاب ها تصریح شده به نام حضرت مهدی یا نه؟ یک منجی و مایی هست که میاد و ما تعبیر میکنیم از این.
ببینید مثلا در آیین زرتشت واژه‌ای که به کار رفته، مثلا سوشیانت به عنوان نجات دهنده بزرگ جهان، در یهود به نام ماشی، مثلا در آیین هندی به نام آوارتا، یا مثلا در آیین بودایی مثلا بودای پنجم به عنوان منجی عالم بشریت، در برهمائیان مثلا به نام ویشنو، یا مثلا در کتاب مقدس هندیان به عنوان فرزند سید خلائق دو جهان، یا مثلا در کتاب برهمائیان مثلا واژه‌ای داره به نام آخرین وصی ممتاتا که مراد نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم هست. خب اینها یا در کتاب پاتیکیل به نام رهنما، هادی، مهدی. حتی شما ببینید در میان اقوام و ملل، مثلا در کتابهایی که از سربستانی ها مانده یا مال جزایر انگلستان یا ایران باستان، یونانی ها، برای شما عرض کنم اقوام اروپای مرکزی، آمریکای لاتین و چینی ها کاملا عبارت آمدن یک منجی، آمدن یک مسلم و برهمزن بساط ستم و استبداد و پهن کننده بساط عدل عدالت کاملا به عنوان یک اصل مسلم و قطعی پذیرفته شده است. بله. ولذا این مسئله کاملا عزیزان میتونم کتاب ادیان و مهدویت صفحه 38 یا خورشید مغرب صفحه 69، او خواهد آمد صفحه 79، این کتاب ها را اگر عزیزان مراجعه کنن اونجا کاملا به صورت مستدل مستند موضوع مهدویت در میان ادیان الهی و در میان قبائل و اقوام که حتی در اون قبائل شاید نامی از دین مطرح نبوده، ولی در اونجا بحث مصلح کل و آمدن منجی کاملا به عنوان یک اصل مسلم مطرحه.
در تورات و انجیل هم شباهتی الفاظ شبیه به این داریم؟
بله، در تورات و انجیل هم شبیه به این عبارت هایی که هست، در قرآن هم هست در رابطه با زبور، ولقد کتبنا فی الزبور ان الارض یرثها عبادی الصالحون، کاملا این تعابیر هست. ولی متاسفانه در اناجیل موجود، اون انجیل واقعی که حضرت عیسی آورده بود نیست، بعد از به قول ساله ها یک انجیلی درست کردن و همچنین تورات موجود را ما تورات منزل از خدای عالم نمیدانیم، ولی در لابلای همین اناجیل و تورات و مزامیر زبور کاملا عبارت هایی هست که اگر کسی بدون تعصب بخواد مراجعه کنه و دقت کنه، همون مسئله منجی عالم بشریت، مصلح کل، کاملا در همین اناجیل و تورات موجود هم کاملا وجود داره.
خیلی متشکرم جناب غزونی. ما اگر بخوایم به واژه انتظار یکم فکر بکنیم، روش بحث بکنیم، دقت بکنیم، اول اگر بریم سراغ روایات ببینیم روایات انتظار رو برای ما چجور تفسیر کردن. روایت به ما میگه منتظر یعنی چی، انتظار یعنی چی، چه تعبیری داره روایت از انتظار، تا بعد بیان ببینیم حالا خودمون راجبش چی میخواییم بگیم.
سوال خوبیه، شاید یکی از موضوعاتیست که متناسب با این بحث امشب ما هم هست، که عزیزان ما که در سراسر جهان این بحث ما رو دنبال میکنن و بیننده این برنامه ما هستن، که در این زمینم یه مقدار مطالبی عزیزان انشاءالله داشته باشن. روایتی ما داریم در کتب عزیزان اهل سنت از نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم که میفرماید افضل العبادت انتظار الفرج. یکی از بهترین عبادت ها و با فضیلت ترین عبادت ها انتظار فرج حضرت مهدی ارواحنا به تراب مقدم الفداس. آیان میتونن کتاب صحیح ترمذی جلد پنجم صفحه 565 رو ببینن و همچنین کتاب معجم احادیث مهدی جلد اول صفحه 268 رو ببینن، اکمال الدین مرحوم شیخ صدوق جلد دو صفحه 287 را ببینن. و از آقا امام صادق سلام الله علیه یه تعبیر خیلی زیبایی هست، انشاءالله بینندگان عزیز دقت بکنن و جایگاه و ارزش انتظار رو آقا امام صادق کاملا در این روایت بیان کرده و به نمایش گذاشته. حضرت می فرماید من مات منکم و هو منتظر لهذا الامر، کسی از دنیا بره در حالی که منتظر فرزند ما حضرت مهدی بوده، یعنی در حال انتظار از دنیا بره، کمن هو مع القائم فی فسطاته، مانند کسی است که در خدمت آقا ولی از حضرت مهدی ارواحنا فدا و در درون خیمه او و در رکاب اوست. بعد ثم سکت هنیئتا، امام صادق یه مقداری سکوت کرد، یه تأملی کرد، ثم قال کمن کان مع رسول الله، کسی که در حال انتظار از دنیا بره مانند کسی است که در رکاب نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم بوده. آقایان میتونن این روایت رو در کتاب محاسن برقی که از کتابای معتبرشی از صفحه 173 حدیث 148 و اکمال الدین مرحوم شیخ صدوق صفحه 388 حدیث 11 ببینن. روایتی از آقا امیر المؤمنین جد بزرگوار ولی عصر ارواح نافده آمده، حضرت می فرماند المنتدر لامرنا کل متشهد به دمه فی سبیل الله، اون کسی که منتظر فرزند ما هست، منتظر مهدی ما هست، مانند کسی است که در راه خدا به خون خودش آغشته هست.
یعنی شهید
دیگه. یعنی شهید. یا نه از این بالاتر، این رو عزیزان میتونن در کتاب اکمال الدین صفحه 645 حدیث 6 ببینن. از این بالاتر امام صادق میفرماید من مات منکم منتظرا لهذا الامر، هر کس از دنیا بره و حال آن که منتظر فرج ما بوده، منتظر فرج مهدی بوده، کمن استشهد مع رسول الله، مانند کسی است که در رکاب پیغمبر به شهادت رسیده، یعنی هم پاداش شهادت داره و هم پاداش شهادت در رکاب نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم. البته روایت ما زیاد داریم، من این چند مورد رو به عنوان هدیه امشب برای بینندگان عزیز تقدیم کردم.
متشکرم. با توجه به اینکه ساعت تقریبا 11 است و طبق فرمایش برخی از علمای بزرگوار حوزه علمی و مراجع اعظممون که دستور فرموده بودن که رأس ساعت 11 امشب همه مردم همه جا در هر کجای دنیا دست به دعا بردارن و دعای فرج، دعای اللهم کل ولیه شو بخونن، اگر که اجازه بدید من برنامه رو اینجا یک بین پرانتز قطع بکنم و به حضور شما و بینندگان محترم در حضور بقیه اعضای این استودیو و استودیو آمریکا و دیگر مسلمانان در گوشه گوشه دنیا هر جا که هستن، همه و همه دست به دعا بردارن و دعای فرج رو زمزمه بکنن. به قول اون شاعر میگه بخوان دعای فرج را، دعا اثر دارد، دعا کبوتر عشق است بال و پر دارد، بخوان دعای فرج را که یوسف زهرا ز پشت پرده غیبت به ما نظر دارد. من از استدام کنم از شما که اگر ممکنه، شما اولاد حضرت زهرا هستین، شما دعای فرج رو بخونید، ما هم با شما زمزمه بکنیم، بعد بحث رو ادامه بدیم.
همونطوری که برادر بزرگوارم جناب آقای کاشانی اشاره کردن، حضرت آیت الله العظما وحید خراسانی اعلام کردن بر اینکه امشب تمام شیعیان بلکه مسلمانان در سراسر جهان هر کجا که هستن رأس ساعت 11 دعای فرج را بخوانن و برای آمدن فرج آقا ولی عصر و ظهور تعجیل در فرجش دعا کنن. اللهم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. من یک نکته رو برای بینندگان عزیز عرض کنم در رابطه با این فرمان یکی از مراجع عظام تقلید حفظه الله تعالی. کسی میاد خدمت ظاهرن آقا امام عسکری سلام الله علیه در رابطه با دعای برای فرج سوال میکنه، پس کی فرج خواهد شد؟ کی آقا حجت ابن الحسن میاد؟ کی این ظلم استبداد برچیده خواهد شد؟ و کی چشم ما به جمال اون مصلح کل و منجی عالم بشریت روشن خواهد شد. حضرت می فرماید اگر برای فرزندم آنگونه دعا کنید که یک مادری فرزندش مریضه، تمام دکترها جواب کردن، یعنی یک مادری که محصول عمرش یک فرزند پسر مثلا 18 ساله است، تمام دکترها جواب کردن این بچه رو به قبله و امیدش از همه جا قطع شده، تنها امیدش خداست، با چه اضطراری دعا میکنه؟ اگر برای فرزندم مهدی مثل اون مادر دلشکسته دعا کنید، خدا فرج فرزندم رو نزدیک میکنه. بعد حضرت فرمود خدای عالم فرج حضرت موسی را به خاطر دعای یک زنی از زنان بنی اسرائیل 70 سال جلو انداخت که در قصر فرعون یکی از زنان بنی اسرائیل داشت گل و خاک و خش می برد بالا، وسط این پله ها 200-300 تا پله بوده، وسط پله ها درد زایمان گرفت. خب زن وقتی درد زایمان می گیره دنیا در نظرش تاریک میشه و دیگه اون لحظه دیگه چیزی اصلا غیر از خود و درد نمیشناسه، بی اختیار نشست. شرطه های حکومتی شروع کردن با تازیانه این زن رو کتک زدن. قلب این زن در اون لحظه شکست و با قلب سوزان و چشم پر از اشک دست برداشت، خدایا تا کی ما در غیبت حضرت موسی باید متحمل این زجرها و ستمها باشیم؟ امام می‌فرماید خدا به برکت دعای اون زن دلشکسته 70 سال فرج حضرت موسی را جلو انداخت و آمد بنی اسرائیل رو از دست قبطیان نجات داد. حضرت فرمود به شیعیان اگر برای فرزندم مهدی این چنین دعا کنید قطعا فرج فرزندم جلو می افته. و در روایت دیگر حضرت فرمود اکثر دعا فإن فی ذلک فرجکم، برای فرج فرزندم مهدی دعا کنید، فرج شما هم به فرج فرزندم حضرت مهدی سلام الله علیه است.
متشکرم. جا اجازه بدید من یه کوتاه وقت برنامه رو بگیرم. یک قضیه رو سرده به تابوس دارم اینجا برای بینندگان ما بگم، خالی از دوست نیست. این نیست که اگر ما برای امام زمان دعا میکنیم اوست که فقط محتاج به دعای ماست، ما اگر دعا میکنیم اون هم برای ما دعا میکند. ساره که سیده به تابوس، شاید بعض از شما شنیده باشید که سیده به تابوس انقدر خدمت امام زمان علیه السلام رسیده بود که صدای حضرت رو از پشت دیوار تشخیص میداد. یک روزی میگه یک شبی آمدم نیمه شبی برم سرباب مقدس که عبادت کنم، صدای حضرت منو میخوب کرد، دیدم حضرت داخل سرداب دارن عبادت میکنن، عباراتی به خدا میگن، سرشون رو سجده گذاشتن، اشک میریزن و این عبارت رو به خدا میگن، میفرمایند که اللهم ان شیعتنا منا ادخلق من فاضل طینتنا یفرحون لفرحنا و یحزنون بحزننا. خدای شیعیان از باقی گل خود ما خلق شدن، وقتی ما شادیم اونها شادن، وقتی ما غمگینیم اونها غمگینن. عباراتی رو میفرمودن، شیعه رو به خدا معرفی میکرد. سید میگه من تعجب کردم که نیمه شب همه از او غافلن، چطور او این موقع آمده و برای درخ شیعه رو به خدا معرفی میکنه. یک جمله گفت، آرزو کردم کاش نمی آمدن و این جمله رو نمی شنیدم. دیدم به خدا فرمود که خدایا اگر شیعیان ما گناه کردن اتکالا علینا ناامید نشدند از اینکه ما گناه کردیم دیگه کسی نیست ما رو بیامرزه، گفتن یک امام زمانی داریم که برای ما دعا بکند، این گناهانی که به اتکا ما انجام دادن تو بیامرز. سید میگه خیلی خجالت کشیدم که ما همه از این غافلیم، خوابیم ولی اون نشد داره برای ما دعا میکنه. یک جمله دیگه گفت، حضرت فرمودن که سید میگه من آرزو کردم زمین دهن باز کنه منو به کام خودش بکشه. این جمله رو به خدا عرض میکرد که خدایا اگر اونقدر گناه انجام دادن که حتی با دعای من مهدی هم نمیشه اینها رو بیامرزی، من پدرم، پدر طاقت نداره ببینه بچهش رو کتک میزنن. من مثال میزنم، خاک بر فرق من و تمثیل من، اگر یک بچه شریفی داشته باشه کسی بچه سنگ داره و بزنه شیشه یه همسایه رو بشکنه، تا همسایه میخواد بچه رو توبیخ بکنه، پدر بچه دست بچه رو میکشه که میگه آقا شیشه رو شکسته، پولشو بگیر، من پدرم. حضرت هم بودم خدا اگر اونقدر گناه انجام دادن که حتی به دعای من مهدی هم نمیشه اینا رو بیاموزدی، من طاقت ندارم اینا جهنم برن، از حسنات من مهدی بردار، تو کفه حسنات اونها بذار، حسناتشون سنگین بشه، اونها هم بشتی بشن. این رو خیلی خلاصه عرض کردم، ببخشید وقتشون دارم گرفتم، ولی میخوام بگم اگر ما برای حضرت دعا میکنیم و اوست که به ما التماس داره میکنه برای فرج من دعا کنید، محتاج به دعای ما نیست، ما دعا کنیم او هم برای ما دعا میکند. او نیمه شبها برای گناهانی که ما در طول روز انجام دادیم دعا میکند. خیلی ممنونم از اینکه توجه کردید. حاجی قزوینی عذرخواهی میکنم وقت شما رو هم گرفتم. من سوالم رو اینجوری مطرح کنم، ببخشید، که با توجه به اینکه خب انتظار فرمودی در روایات ما اینقدر راجع به انتظار توصیه شده و سفارش شده و این مطالب رو فرمودن، شما انتظار رو چجور تفسیر میکنید؟ شما راجع به انتظار چی میگید؟ آقا منتظر یعنی چی؟ انتظار یعنی چی؟ ما همین که گفتیم امام زمان می آید همین کافی است برای انتظار، یعنی
دیگر نروم از سر کوی تو به مهوای دیگر، من که بیمار غم هجر تو ام میدانم، جز وصال تو مرا نیست مداوای دیگر، ترسم آخر که شبه هجر تو پایان نرسد، روز وصلت به منه بی سر و سامان نرسد، روز وصلت به منه بی سر و سامان نرسد. عشق تو در سینه نهفتن تا کی، همه شب از غم هجر تو نخفتن تا کی، تنه از غیر تو ای یار شنفتن تا کی، روی نادیده با تو گفتن تو
که. خواهی میکنم از شما بینندگان محترم، باز هم به خاطر این نقصی که در ارتباط ما بین قم و کالیفرنیا اتفاق افتاد پوزش میطلبم و ممنونم از اینکه این نواقص رو تحمل میکنید و شما چشم‌پوشی میکنید. من سوال برنامه رو دوباره از کارشناس محترم برنامه میپرسم و اجمالی از اون چه قبل فرمودن رو دوباره برای شما میگویم و ادامه یه مطلب رو پی میگیریم. من سوالم این بود از جناب دکتر قزوینی که شما انتظار رو چگونه تفسیر میکنید؟ انتظار یعنی چی؟ منتظر چه کسی بودن؟ منتظر کی بودن و چگونه منتظر؟
نزنم جای دگر نروم از سر کوی تو به مرهای دگر من که بیمار غم هجر تو ام میدانم جز وصال تو مرا نیست مدابای دگر ترسم آخر که شبه هجر تو پایان نرسد روز وصلت به منه بی سر و سامان نرسد روز وصلت به منه بی سر و سامان نرسد یا مولا مولا بیا مولا مولا آتشه تو در سینه نهفتن تا کی همه شب از غم هجر تو نخفتن تا کی تن از غیر تو ای یار شنفتن تا کی روی نادیده و صاف تو گفتن تا کی چهره بخشای که رخسار تو دیدن دارد سخن از لعل تو ای دوست شنیدن دارد سخن از لعل تو ای دوست شنیدن دارد سخن از لعل تو ای دوست شنیدن دارد ترسم آخر که شبه هجر تو پایان نرسد روز وصلت به منه بی سر و سامان نرسد روز وصلت به منه بی سر و سامان نرسد یا مهر بیایی چه شود نظری جانب عشاق نمایی چه شود اونچه یه لب تکلم به گشایی چه شود همچو بلبل به چمن نغم سرایی چه شود ترسم آخر که شبه هجرت و پایان نرسد روز وصلت به منه بیزر و سامان نرسد روز وصلت به منه می سر و سامان نرسد خدایا خدایا نیامد گل تاها دگر سب نمانده بیا یوسف زهرا بیا یوسف زهرا خدایا خدایا نیامد گل تاها دگر سب نمانده بیا یوسف زهرا
مصاحبه میکنیم خجالت میکشیم دیگه اینقدر ما دمینامون هی با نقص مواجه میشه اما چکار کنیم که دست ما نیست به خاطر ارتباطاتیه که بین این دوتا کشور با فاصله دور هست من سوالم رو باز هم از جناب کارشناس محترم برنامه تکرار میکنم و میپرسم سوال من این بود که جناب آقای دکتر قزوینی شما انتظار رو چگونه تفسیر میکنید انتظار یعنی چی منتظر که بودن چگونه منتظر بودن این رو برای ما توضیح بدین ببینندگان محترم
بنده باز دوباره برای سومین بار عرضم رو تکرار میکنم حالا انشاءالله در تکرار برنامه برادران عزیز جناب آقای نقوی اونجا انشاءالله این مباحث رو اصلاح میکنن برای تکرار عرض کردم ما بهترین راه که انتظار رو بتونیم تفسیر کنیم هم خودمون دریابیم و هم دیگران رو اطلاع رسانی صحیح کنیم این هست که ببینیم ائمه علیهم السلام یا در روایات نبوی صلی الله علیه و آله و سلم انتظار چه نوع معنا شده در این رابطه خب عزیزان اگر یه مقداری دقت بکنن میبینن که در روایاتی که شیعه داره و سنی داره روایات به یک تقریبا تعابیر خیلی زیبا و فراگیر معنا شده مثلا انتظار در یک روایت داریم که مثلا با این تعبیر نسبت به آمدن حضرت ولیعصر یفتح الله له شرق الارض و غربها بنده عرض کردم با الهام از این روایت ما این طوری انتظار رو معنا کنیم بگیم انتظار یعنی چشم به راه بنیانگذار حکومت جهانی اسلامی که برای اولین بار پرچم پر افتخار اسلامی را در سراسر جهان شرق و غرب عالم به اهتزاز در میاره خب این روایت رو هم ما تونستیم معنا کنیم و هم مفهوم انتظار رو خودمون درک کردیم و به دیگران هم منتقل کردیم یا مثلا در روایات دیگر داریم که یرفع الله عن الملل والادیان الاختلاف حضرت مهدی ارواح نافداه میاد هر گونه اختلاف و هر گونه مشکل میان مذاهب و ادیان را که امروز داره این اختلاف بیداد میکنه و روزانه هزاران کشته در جای میگذاره خب با آمدن حضرت ولیعصر ارواح نافدا این اختلافات برچیده خواهد شد ما هم از الهام گرفتن از این روایت معنا کنیم انتظار رو میگیم انتظار یعنی چشم به راه بزرگ مرد تاریخ بشریت که به دوران کفر جهانی و شرک بین المللی خاتمه داده و اختلاف میان مذاهب و ادیان را خاتمه میبخشه یا مثلا با تعبیر این از یرفع الله المذاهب من الارض فلا یبقى الا الدین الخالص یعنی بساط طرفداران دروغین مذهب و مکاتب الهی را در هم میپیچه و جز یک مکتب و یک دین و یک کتاب در سراسر جهان چیزی دیگری باقی نمیمانه. تا اونجایی که حضرت میگه لا یبقا قریتون الا نودی فیها اشهد ان لا اله الا الله و ان محمد صلی الله علیه و آله رسول الله، یعنی در حقیقت انتظار میشه گوش به زنگ آن بانگ رسای توحید و نبوت که در سراسر عالم تنین انداز میشه. خب این روایت یرفع الله المذاهب من الارض رو من عرض کردم، فراموش کردم آدرسش رو خدمت بینندگان عرض کنم. عزیزان میتونن این رو در کتاب الزام الناسب ببینن صفحه 179، الملاهم والفتن صفحه 108 و بشارت الاسلام صفحه 297. و همچنین این روایتی که عرض کردم هیچ قریه ای و آبادی نمی ماند جز این که بانگ رسای توحید و رسالت برافراشته میشه و تنین انداز میشه، این رو مرحوم علامه مجلسی در بهار الانوار جلد 51 صفحه 60 میاره. و یا تعبیر دیگر که بخوام انتظار رو خوب خیلی خودمانی و عوام فهم معنا کنیم، این میشه انتظار، یعنی چشم در راه مصلح کل، مؤسس حکومت عدل الهی و بزرگ نهضت برانداز تاریخ بشریت که با نهضت بی‌نظیرش بساط ستم و بیداد را در جهان برچیده و حکومت و عدل و داد را جایگزین آن خواهد کرد و سراسر گیتی را از عدل و داد پر می کند، همان گونه‌ای که از ظلم ستم مملو گشته و تمام تشنگان عدالت با جان دل اگرچه با سینه خیز رفتن باشد از روی برفه ها به سوی او خواهند شتافت.
نازنین مهجوین